جان، سلام بر خودت و سلام بر شنونده های عزیز و مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. کمیته حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رسانه‌های داخلی از سوی طالبان را یک اقدام سرکوبگرانه عنوان کرد. منابع در شماری از رسانه‌ها در افغانستان روز پنجشنبه 25 دلوه بر رادیو آزادی گفتند که طالبان دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها نشر نشوند. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه 26 دلوه در اعلامیه با نقل از برخی خبرنگاران محلی گفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک دستور شفاهی به مسئولان رسانه‌ها در کابل گفته که آنها تنها می‌توانند مسائل سیاسی و اقتصادی را از طریق سخنگویان طالبان مطرح کنند. بیلی امان کننده برنامه آسیایی این کمیته گفته که اقدام اخیر طالبان اقدام سرکوبگرانه دیگر برای سانسور بحث‌ها و گزارش‌های سیاسی و اقتصادی است. او افزوده که این اقدام طالبان نشان دهنده اقدامات شدید طالبان برای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار لغو این ممنوعیت شده است. طالبان که مدعیان به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام متحد هستند، در کنار دیگر ممنوعیت‌ها در مایه میزان دستور داده بودند که رسانه‌ها برنامه‌های سیاسی را به گونه زنده پخش نکنند. یک سازمان کمک رسان بین المللی می گوید که کمک رسانی در افغانستان در زمستان دشوارتر می شود و این موضوع جمعیت های آسیب پذیر را بیشتر منزوی می سازد. سازمان HI که با دیگر سازمان های امداد رسان در افغانستان در بخش انتقال کمک های بشر دوستانه فعالیت می کند، روز جمعه 14 فوریه در گزارش گفته که افغانستان دومین کشور در معرض رویدادهای طبیعی است که زمستان دشوار را تجربه می کند. این سازمان در بخشی از گزارشش گفته که در برخی موردها موترهای عامل کمک‌های بشردوستانه 300 کیلومتر فاصله را در 5 روز طی می کنند. به گفته سازمان HI این موضوع دسترسی جمعیت‌های آسیب‌پذیر و نیازمند به کمک‌های بشردوستانه را محدود می کند. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، در سال جاری میلادی 22.9 میلیون جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام قهرمانان در اولین بازی تمریناتی خود در مقابل پاکستان شکست خورد. تیم الف پاکستان که میزبان این مسابقات است، روز جمعه در بازی یک روزه نخست با بیتینگ یا توپ‌اندازی آغاز کرد و در 50 اوور با از دست دادن 8 ویکت 315 دوش برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. اما تیم افغانستان با از دست دادن تمام ویکت‌های خود تنها 164 دوش و ثمر رسان و با اختلاف 150 دوش مسابقه را واگذار کرد. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز یکشنبه در دومین بازی تمرینی خود به مساف تیم ملی نیوزلند برود. جام قهرمانان چمپیونز ترافی روز چهارشنبه 19 فوریه با بازی پاکستان و نیوزلند آغاز خواهد شد. اولین بازی افغانستان در این مسابقات روز جمعه 21 فوریه در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. جی دی وینز معاون رئیس جمهور امریکا در سخنرانیش در نشست امنیتی مونیخ گفت که آزادی بیان در اروپا محدود شده است. در حالی که تمرکز این نشست تاکنون بر تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بوده است، آقای وینز گفت که اروپا از ارزش‌های اصلی خود که با ایالات متحده مشترک است دور شده است. آقای وینز روز جمعه در بخشی از صحبت‌هایش گفت: تهدیدی که من بیش از همه در مورد اروپا نگران آن هستم نه روسیه است، نه چین و نه هیچ عامل خارجی دیگر. آنچه مرا نگران میکند تهدید از درون است. عقب نشینی اروپا از برخی از بنیادی ترین ارزش های خود مثل آزادی بیان. هم وینز و هم رئیس جمهور ترامپ قبلا در مورد مقررات اتحادیه اروپا در زمینه شبکه‌های اجتماعی که با هدف مقابله با سخنان نفرت انگیز و اطلاعات نادرست اجرا می‌شود انتقاد کردند. وینز همچنین نسبت به ورود مهاجران که سوابق امنیتی آنها بررسی نشده است به اروپا هشدار داد. اظهارات وی یک روز پس از آن بیان شد که یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش وارد تظاهرات در مونیخ جرمنی شد و 36 نفر را مجروح کرد. و گروه فلسطینی حماس اسامی 3 گروگان اسرائیلی را اعلام کرد که قرار است در دور بعدی تبادله اسرا روز شنبه آزاد شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. این افراد که در حمله گسترده حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به گروگان گرفته شدند، در بدل رهایی بیش از 300 اسیر فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند آزاد می‌شوند. اعلامیه حماس مبنی بر آزادی 3 گروگان اسرائیلی نشان می‌دهد که آتش‌بس حساس در غزه پا بر جا خواهد ماند. 73 گروگان باقی مانده از جمله سربازان اسرائیلی که در دست افراد مسلح فلسطینی نگهداری می‌شوند تقریبا همگی مرد هستند و گمان می‌رود که نیمی از آنها جان باختند. اسرائیل و حماس از زمان اعلام آتش بس در غزه در 19 جنوری 5 بار گروگان ها و زندانیان را مبادله کردند. در این مدت 21 گروگان اسرائیلی و 730 اسیر فلسطینی آزاد شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. مقام های جرمنی می گویند که کار روی روند اخراج مهاجرین افغان که در این کشور مجرم شناخته شدند به گونه جدی جریان دارد، اما ضرب الاجل مشخص برای انجام این کار تعیین نشده است. آگاهان سیاسی نیز نگران وضعیت مهاجران در جرمنی هستند.
حادثه منشن آرای احزاب راستگرای افراطی را بلند خواهد بود. آهسته آهسته قوانین سخت را در مورد مهاجرت تصویب خواهد کرد.
فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان در نظام جمهوری مخلوق به نشست امنیتی 3 روزه مونیخ دعوت شده می گوید که موضوع افغانستان شامل آجندای رسمی این نشست است.
با توجه به تشنجاتی که در دنیا وجود داره، بحث فلسطین و غزه و اسرائیل یک از بحث‌های داغ است، بحث خاورمیانه در مجموع، اما باز هم مسئله افغانستان یکی از موضوعات اصلی در بحث کنفرانس امنیتی منشن است.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش خواستار ضمانت‌های امنیتی است. باشندگان ولسوالی رستاق تخار از نبود مرکز صحی و دسترسی محدود به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. یک باشنده تخار میگوید
ما تکلیف شکر دارم، تکلیف قلبی دارم. کلینیک ما در مرکب 4 ساعت 500 راسته. ما با مرگ دست پنجه نرم میکنم تا خدا با کلینیک برسانم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبحگاهی. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. مقام های جرمنی میگویند که کار روی روند اخراج مهاجرین افغان که در این کشور مجرم شناخته شدند به گونه جدی جریان دارد، اما ضرب الاجل مشخص برای انجام این کار تعیین نشده است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که یک مهاجر افغان در شهر مونیخ جرمنی با موتر بر گروهی از مردم حمله کرد که در نتیجه دست کم 36 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
حکومت جرمنی میگوید که هنوز ضرب الاجل مشخصی برای اخراج مهاجرین افغان که در جرمنی مرتکب جرم شده اند به افغانستان تعیین نشده است. موضوع اخراج پناهجویان و مهاجرین افغان از جرمنی پس از آن داغ شده است که روز پنجشنبه 25 دل یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش بر گروهی از مردمی که در شهر مونشان اعتصاب کرده بودند حمله کرد که در نتیجه 36 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش دیپیای جرمنی اشتیفن هشترایت، سخنگوی حکومت جرمنی روز جمعه گفته که اگرچه مقامها کار جدی را روی طرحی برای فرستادن مهاجرین مجرم افغان به افغانستان آغاز کردند، اما افسود که زمان این پروازها مشخص نیست. این اظهارات در زمانی حساسی بیان می شود، زیرا جرمنها قرار است 23 فوریه برای شرکت در انتخابات عمومی به پای صندوقهای رای بروند. قریب الرحمن شهاب آگاه امور سیاسی میگوید که این ترس وجود دارد که هواداران احزابی که سیاست‌های جدی مخالفت با مهاجرین را دنبال می‌کنند افزایش یابد.
حادثه منشن آرای احزاب راستگرای افراطی را بلند خواهد برد، در حالی که قبلا در جرمنی احزاب میانه رو در بخش مهاجرت نظر دیگه داشتن. اونا هم اگر به حکومت میاین آهسته آهسته قوانین سخت را در مورد مهاجرت تصویب خواهد کرد.
برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حکومت جرمنی 28 مهاجری افغان را که متهم به دست داشتن در جرایم بودند در پایان ماه آگوست 2024 با طیاره به افغانستان فرستاد. شماری از مهاجرین افغان که سالهاست در جرمنی زندگی می کنند می گویند که رویداد اخیر به حیثیت افغانان در بین مردم عام جرمنی لطمه وارد کرده است. جاوید ماموزه یکی از آنان که در شهر منشن زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
من به عنوان یک افغان که نزدیک به 18 سال است در منشن و 24 سال است در جرمنی زندگی می کنم بسیار ناراحت هستم، زیرا این برای افغان ها یک رنگ زردی است. افغان ها در اینجا زندگی بسیار خوبی داشتند. ما افغان های محترم زیادی داریم که کار کردند، زحمت کشیدند و فرزندانشان درس می خوانند. اما متاسفانه این چندمین رویداد است که به نام افغان ها ثبت می شود. این برایم خیلی ناراحت کننده است.
پس از رویداد منشن، نانسی فایزر وزیر داخل جرمنی تأکید کرد که اخراج مهاجرین مجرم افغان به کشورشان ادامه خواهد یافت، اما او گفت که این امر دشوار خواهد بود، زیرا به گفته او این روند مستلزم تماس مستقیم یا غیر مستقیم با حکومت طالبان است. بر اساس گزارش ها حکومت طالبان برای همکاری در روند اخراج مهاجرین افغان از جرمنی علاقه نشان داده است. رادیو دویچه وله جرمنی به نقل از عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گزارش داده که او گفته است آنان برای از سرگیری خدمات کنسولی برای افغانها در جرمنی علاقه نشان دادند که شامل تمام جنبه های مهاجرت می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زنان که به نشست امنیتی سیروزه مونیخ دعوت شده، میگوید که موضوع افغانستان شامل آجندای رسمی این نشست است. بانو کوفی روز جمعه 26 دل و به رادیو آزادی گفت که بر اساس آجندای نشست امنیتی مونیخ، پس از ظهر روز شنبه 27 دل و به وقت اروپا در بخشی از این نشست درباره وضعیت افغانستان بحث خواهد شد. کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ که رهبران نظامی و دفاعی را برای بحث در مورد امنیت جهانی گرد هم آورده است، روز جمعه افتتاح شد. حمید حکیمی با بانو کوفی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده که با توجه به تمرکز این نشست به موضوعات دیگر از جمله جنگ روسیه و اوکراین، موضوع افغانستان چقدر برای این نشست اهمیت دارد؟
خب یک بحث مشخص فردا بعد از ظهر ساعت 3:30 به وقت اروپا در مورد افغانستان است که در اونجا به نمایندگی از امریکا هم کسی اشتراک میکنم، من اشتراک میکنم در سخنرانی ها و به نمایندگی از منطقه هم کسی اشتراک میکنم و این خودش نفس از این مسئله یک پیام خوب بر مردم افغانستان داره که در میان تمام این اولویت های مهم جهانی و جنگ های فعال که در سراسر دنیا ادامه داره در کشورهای مختلف، باز هم افغانستان در میراق توجه است و یک بخش مخصوص یا یک صحبت مخصوص بر افغانستان تخصیص داده شده در آجندای رسمی کنفرانس امنیتی میونیخ. اما دقیق است که مسئله اوکراین از او جایی که مسئله اوکراین و صلح قرار است به وساطت امریکا بین اوکراین و روسیه صورت بگیره، اروپا فکر میکنه و ناتو در مجموع فکر میکنه که اینا در جریان پروسه نیستن یا این قبل از وقت است، یا ناتو و شرکایی که در جنگ اوکراین با امریکا شریک بودن فکر میکنن که از این پروسه دور نگه داشتن و بعد دور هستن. بنان با توجه به تشنجاتی که در دنیا وجود داره، بحث فلسطین و غزه و اسرائیل یکی از بحث‌های داغ است، بحث خاورمیانه در مجموع، اما باز هم مسئله افغانستان یکی از موضوعات اصلی در بحث کنفرانس امنیتی منشن است.
شما حتما در این نشست سخنرانی میکنین، بیشتر تمرکزتان روی کدام موضوعات افغانستان خواهد بود؟
خب انتظار است که در مورد شرایط داخلی افغانستان به اصطلاح پیچیدگی ها و وضعیت تازه منطقه، نوع مناسبات منطقه، فقر، مناسبات طالبان با دنیا، مناسبات سایر گروه ها با دنیا و در مجموع در مورد وضعیت افغانستان در چوکات منطقه صحبت صورت بگیره. و تمرکز ما روی زمین است که او سیاست را که دنیای غرب روی دست گرفت در 5 سال 6 سال گذشته، سیاست مراوده بدون اصول با طالبا، امضای توافقنامه بدون پاسخگویی و مسئولیت پذیری که باعث برگشت طالبا به قدرت شد، روایت را که از طالبا ایجاد شد یک روایت طالب تغییر یافته، ولی در عمل دیدیم که نه تنها که در بسیاری موارد طالب تغییر یافته نیست، بلکه سخت گیرانه‌تر و ظالمانه‌تر از دور اول به زنان افغانستان فشار آوردن، به مردم افغانستان فشار آوردن، افغانستان را در انزوا بردن. صحبتی که من خود داشتم ایست که چون فعلا رابطه کشورهای منطقه یک رابطه امنیتی اقتصادی با طالب است، من پیام بر از اونایی خواهد بود که این رابطه امنیتی اقتصادی که برخواسته از یک شرایط جنگی است و طالبان ناگزیر هستند که یک مناسبات اقتصادی با منطقه داشته باشند و منطقه هم به خاطر دلایل امنیتی خود یا محافظت سرحدات خود میخواد یک نوع مناسبات با طالبان داشته باشه، این قدرتمند ساختن طالبان به نفع امنیت، ثبات و اقتصاد منطقه نخواهد بود، بلکه بهتر است منطقه و جهان در فکر بدیل برای وضعیت فعلی افغانستان شوند.
فوزیه کوفی، عضو پیشین ولی سجگره افغانستان در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زنان بود که به نشست امنیتی 3 روزه مونیخ دعوت شده و در مورد موضوع افغانستان در نشست امنیتی 3 روزه مونیخ صحبت می کرد. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. و در ادامه
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که باشندگان ولسوالی رستاق تخار از نبود مرکز صحی و دسترسی محدود به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید حالا که رئیس جمهور امریکا خواستار پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است، کشورش خواستار ضمانت‌های امنیتی است. او این اظهارات را پس از دیدار با معاون رئیس جمهور ایالات متحده در نشست امنیتی مونیخ بیان کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش حمید حکیمی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در جریان دیدارش با جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که اوکراین خواستار تضمین‌های امنیتی قبل از هر گونه گفتگو برای پایان دادن به جنگ با روسیه است. زلنسکی لحظات قبل از دیدار با معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست امنیتی مونشن گفت که تنها در صورتی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در میز گفتگو میشیند که بتواند درباره طرح صلح مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کند. زلنسکی افزود که رئیس جمهور ترامپ نقش کلیدی در پایان دادن به جنگ دارد. او همچنین گفت که آقای ترامپ شماره تماس خود را به او داده است. دونالد ترامپ هفته گذشته با رئیس جمهور روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت کرد و بسیاری از ناظران در ویژه در اروپا امیدوارند که معاون رئیس جمهور ترامپ برخی از برنامه‌های او برای پایان دادن به جنگ روسیه با اوکراین را روشن کند. با این حال به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جدی ونس در سخنرانیش به مقام‌های اروپایی درباره آزادی بیان و مهاجرت‌های غیرقانونی صحبت کرده و به رهبران انتخابی هشدار داده است که اگر سیاست‌هایشان را درباره موضوع مهاجرین تغییر ندهند، حمایت عمومی را از دست خواهند داد. زلنسکی ساعتی قبل از دیدار با ونس در نشست امنیتی مونشن گفت که در حملات تیاره‌های بدون سرنشین روسیه به نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اوکراین مواد منفجره پرتاب شده است. هم زلنسکی و هم اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفتند که سطح تشعشعات هسته‌ای در نیروگاه افزایش نیافته است. زلنسکی بعداً در سخنرانیش گفت که حمله تیاره‌های بدون سرنشین به چرنوبیل نشانه آشکاری از عدم استقبال رئیس جمهور پوتین و روسیه از نشست مونشن بود، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ادعای اوکراین را رد کرد و ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت روسیه چندین سال است که به نشست امنیتی مونشن دعوت نشده است. رئیس جمهور ترامپ که به سالها حمایت گسترده ایالات متحده از اوکراین پایان داد، چهارشنبه گذشته در جریان تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه درباره طرح صلح خود توضیح نداد، اما پیشنهاد کرد که صلح احتمالاً شامل خروج اوکراین از مناطقی خواهد بود که روسیه پس از الحاق کریمیا در سال 2014 تصرف کرده است.
بیشتر از خبر،
باشندگان ولسوالی رستاق تخار از نبود مرکز صحی و دسترسی محدود به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. آنان میگویند که برای دریافت خدمات درمانی مجبورند به مناطق دوردست سفر کنند که مشکلات زیاد را به همراه دارد. مردم این ولسوالی خواهان توجه جدی مسئولان به مشکلات زیربناییشان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سکینه زنی 72 ساله‌ای که به بیماری‌های زیادی از جمله شکر و مشکلات قلبی مبتلا است، به دلیل نبود خدمات درمانی در روستای پسابند ولسوالی رستاق تخار، او مجبور است برای دریافت درمان 4 ساعت مسیر سخت را طی کند تا خود را نزد دکتر در مرکز ولسوالی برساند.
اما دوا به درد من به کار نمی‌خرم، اما درد من سیاداب نمی‌کنه. پس همون مریض میرم، مریض پس به خانه میای مشکلاتی را.
سکینه با تمام رنجها همچنان در تلاش است تا زندگی خود را ادامه دهد و برای خانواده اش بماند. این خانم کهنسال تخاری از نبود دکتر و خدمات صحی در روستایشان حکایت میکند.
ما تکلیف شکر دارم، تکلیف قلبی دارم. کلینیک ما در مرکب 4 ساعت 500 راستا. ما با مرگ دست پنجه نرم میکنم تا خدا با کلینیک برسانم. خدمت از سر مرکب میگرن، بار میکنم دوایی رم که ما میگرم، اما دوا ای تکلیفی را، ای دردی را.
بانو سکینه با دل پر از غم و حادثه تلخ یاد میکند که سال گذشته در مسیر سخت و پرمشقت روستایشان تا کلینیک مرکز رخ داده است. به گفته او یکی از اقاریبش که باردار بود در مسیر همین راه طولانی و پرخم و پیش طفل به دنیا آورد، اما به دلیل خونریزی شدید و نبود امکانات پزشکی اولیه، این خانم نتوانست به موقع به شفاخانه برسد و جانش را از دست داد.
پارسال دمی قریه یک زن دمی را در مرکب بردنش تایی که با کلینیک برسه او لادت کرد. او زنی بیچاره به شدت خونریزی او زن با کلینیک نرسید و فوت کرد.
رادیوی آزادی با عبدالحفیظ یکی از باشنده های دیگری ولسوالی رستاق تخار نیز گفتگو کرده است. او از نبود مراکز صحی در این ولسوالی گله میکند و تاکید دارد که نبود خدمات درمانی مناسب مشکلات زیاد را برای مردم ایجاد کرده است.
ما از امارت اسلامی میخواهیم که باید در این منطقه مردم های غریب است، مردم های عقب مانده است، مردم های لالم زمین است، هیچ امکانات ندارند. یک کلینیک در اینجا باشد، باید در اینجا قابله داشته باشد و دیگر دکترای مجهز باشد، این مردم ها زیر پوشش بگیرند.
مسئولان در ریاست صحت عامه طالبان در تخار هرچند عدم دسترسی مردم روستاها به خدمات صحی را تایید میکند، اما مولوی عتیق الله قانت معاون ریاست صحت عامه تخار به رادیو آزادی میگوید که به زودی در چند روستای این ولایت به شمول روستاهای پسابند ولسوالی رستاق یک کلینیک صحی ساخته خواهد شد.
خوشبختانه در اواخر یکی از مؤسسات به نام اوچا وعده کردن که انشالله در ولسوالی رستاق قریه یامچی یک کلینیک یک تعمیر انشالله ایجاد میکنه، مشکلات اهالی انشالله به زودترین فرصت مرفوع میشه.
اما عتیق‌الله ساحل فعال اجتماعی به این وعده ها شک دارد. او از عملکرد جمهوری مخلوق و حکومت فعلی طالبان در زمینه انکشاف متوازن انتقاد میکند.
با شما بهتر معلوم است که در 20 سال حکومت گذشته به علت اختلاف ها و زدوبند هایی که صورت گرفت، متاسفانه در بیشتر از ولایات بخصوص روستاها انکشاف متوازن صورت نگرفت که امروز ما شاهد هستیم که ثمره او فساد ها و مشکلات را مردم بیچاره مناطق دور افتاده با دوش میکشم.
مانند سکینه، شمار زیادی از زنان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل نبود مراکز صحی قربانی بیماری های مختلفی میشوند. این مشکل به ویژه برای زنان باردار که بیشتر در معرض خطرات جدی قرار دارند حادتر است. بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی، افغانستان یکی از کشورها با بالاترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی است. عتیق الله ساحل فعال اجتماعی در تخار هم به این باور است که زنان افغان به ویژه زنان روستانشین این ولایت به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در معرض خطر جدی بیماری مرگ و میر قرار دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و آخرین گزارش این مجله خبری، سارنوال شهر قشم ولایت هرمزگان ایران گفته که صدها واحد تجارتی در این ولایت بسته شده که به گفته او توسط ادبای خارجی غیر مجاز اداره می شدن. مقامات و رسانه های ایران استعلای ادبای خارجی غیر مجاز را برای پناهجویان افغان استفاده می کنند. همزمان با این، یک تعداد از پناهجویان افغان در ایران هم از مشکلات روز افزون خود در این کشور شکایت می کنند. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه خواهید شنید. با ادامه محدودیت‌ها بر مهاجرین افغان در ایران، سارنوال شهر قشم ولایت هرمزگان این کشور اعلام کرده که 700 واحد تجاری را بسته که به گفته وی از سوی ادبای غیر مجاز خارجی اداره می شد. امید مهدوی مهد این اقدام را برای تنظیم و کنترل آنها مهم دانسته است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که آقای مهدوی مهد این اظهارات را در یک کنفرانس خبری بیان کرده و افزوده که کرایه دادن یا فروش خانه ها و واحد های تجاری به ادبای غیر مجاز خارجی ممنوع است و معاملات کنندگان طبق قانون مجرم شناخته می شوند و املاک آنها نیز مهر لاک خواهد شد. مقامات و رسانه های ایرانی از استعلای ادبای غیر مجاز خارجی به مهاجرین افغان در این کشور استفاده می کنند. در این حال برخی از مهاجرین افغان در ایران نیز از افزایش مشکلات خود شکایت دارند. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع خواست از اون نام ببریم به رادیو آزادی گفت:
شام بود کل ما را گرفتن، اثر کار بردن پا مدید مرکز دیپورتی. دیگه ما رفیقم رفتیم از چیز سودا بخریم، اما تو فامیده گریختیم بر آمدیم این طرف. دیگه کارم رفتیم کل اگر از کارم ایلا کدن کشیدن بره گو بیادر فامیده. دیگه نیز کارمار بخاطره که چند نفر گرفتن اثر کار بردن، دیگه کل اگر آلا فامیده کشیدن آم از کار. دیگه نمی پاییم وضعیت ما دیگه چی میشه. دیگه ای که کل کارخانه را بسته کردن در ایران، به کسی کار نمیتن ایرانی ها، فقط کل اگر میکشن.
یک مهاجر دیگر افغان به نام گوهرشاد که به دلیل حفظ امنیت خود از ذکر مکانش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
اینجا خیلی در مشکلات هسته، کار کردن نمیتونه، کار میکنه اونا رو سرم بسته میکنه. اصلا خیلی زیاد در ایران مشکلات زیاده. اونا که بچه هم اونجا مغازه واسه که دستن نمیذاره که کار کنه، چی کار کنیم؟ مثلا خیلی مشکلات زیاده. مثلا افغانستان نمیتونم بریم، زندگی برای من خیلی سخت شده. چی کار کنیم؟ مثلا نمیتونم چی کار کنیم اینجا. مشکلات اقتصادی ما خیلی زیاد است، مثلا دکانا رو بسته میکنه.
گفتنی است که پیش از این پلیس ولایت یزد ایران اعلام کرده بود که 19 مرکز تجاری را به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی بسته است. مهاجرین افغان در ایران پیش از این نیز با مشکلات جدی دیگر از جمله ممنوعیت خرید نان از نانوایی ها، محدودیت در کار و تحصیل کودکانشان، محدودیت حساب های بانکی، آزار و اذیت، دستگیری و اخراج اجباری مواجه بودند که با گفته آنها این مشکلات زندگی آنان را دشوار کرده است.
مرکز مشترک پناهندگی MMC در گزارشی که در 5 فوریه منتشر کرد اعلام کرد که مهاجرین افغان نه تنها با افزایش تهدیدات دستگیری و اخراج در ایران، ترکیه و تاجیکستان مواجه هستند، بلکه با خشونت‌های اسوی مقامات دولتی نیز روبرو هستند. این سازمان حمایت از پناهندگان اضافه کرده بود که مهاجرین افغان در این کشورها با شرایط بد و رنج‌های زیاد مواجه هستند که نشان دهنده افزایش آسیب‌پذیری آنها در منطقه است. اخیراً سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک ثبت شده که از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.